أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببركة إخلاص عزيزاني که با شوق و محبت و علاقه مندی این بحث ها رو پیگیری میکنن، و به برکت این روایت شریف و اثرگذاری که آخرین خطبه نبی اکرم بود در دوران پربرکت حیاتشون، اگر ثوابی به فضل الهی شامل حال این بحث و این جلسه بشه، تقدیم میکنیم به نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه، و از خدا متعال میخوام که شفاعت اون ذات مقدس و اون حقیقت یک پارچه نور رو نصیب همه ما بکنه انشاءالله. ادامه روایت رو که در واقع این روایت یک مانیفستی بود از ملکوت اعمال و حقایق ملکوتی. ملکوت اعمال هم وقتی گفته میشه، خصوصا ملکوت اعمال میشه عالم برزخ، یعنی اثرات و بروزات این اعمال در عالم برزخ چیه. همین الان در برزخ حاضره، ما هم که برزخ منتقل میشیم اینها رو به این نحو به این کیفیت میبینیم، همش هم با هم یک جاست. یعنی این نیست که بگیم مثل دنیاست که من یا در حال خیاطی ام یا در حال نجاری ام یا در حال بنایی ام، و الان فقط یا اثر بناییمو میبینم یا اثر نجاری میبینم یا اثر خیاطی میبینم، الان مشغول یکی از اینا. اینجا داره تضاهم محدودیت، اونجا اثر خیاطی و نجاری و بنایی و همه اینا یک آن حاضره، همش با منه در یک لحظه، و خودم رو در این گستره میبینم که من همه اینا و همه این آثار با منه. خب در ادامه روایت میفرماید که و من کانت له امرأت لم توافقه و لم تصبر علی ما رزقه الله تعالی و شقت علی و حملته ما لم یقدر علی لم یقبل الله منها حسنتا تتقی بها حر النار. اگر کسی همسری داشته باشه، زنی داشته باشه، حالا اینجا عرض میشه که زن موضوعیت نداره، هم مرد هم زن، ولی حالا به خصوص در مورد زن اشاره میکنه، اگر کسی خانومی داشته باشه که این موافقش نباشه و صبر نمیکنه این خانوم به روزی این مرده، مرد زحمت چون میکشه بالاخره همینقدر سهمش از روزی، آدم مثلا پر روزی نیست. خب این خانوم مثلا مقایسه میکنه با شوهر خواهرش، با برادر خودش، با مثلا پسر خالش، با همسایه‌شون، با شوهر دوستش، و میبینه که اونا مثلا یه صبح تا ظهر 200 تومن کاسبن، 500 تومن کاسبن، این شوهر ما مثلا یه صبح تا ظهر که چه عرض کنم تو کل ماه هم مثلا 700 تومن کاسب نیست، یه تومن هم نمیشه اینه که این درآمد داره، و صبر نمیکنه. حالا خصوصا تو زندگی های ما طلبه ها این خیلی نمود داره، البته همسران ما طلبه ها واقعا نوعاً، یعنی اونی که غالباً آدم میبینه به صورت غالب، اونقدر یارو ما دیدیم واقعاً فرشته، یعنی باید دست اینها رو بوسید، بگم عبادات ما طلبه ها اینی که دست خانمان رو ببوسیم که با این شرایط سخت زندگی ما تحمل میکنم. آدم شرمنده این محبت ها میشه که بعضی همسران طلبه از زندگی خوبی که داشتن توی دوران مجردی و وقتی دختر خونه بودن، تشکیلاتی بود و در خدمتشون بودن و بالاخره خوب بهشون میرسیدن، خوراک خوب، پوشاک خوب، وضع خوب، آسایش خوب، اومدن زن طلبه شدن با اقل درآمد و تو شرایط سخت و توی مشکلات اجتماعی و سیاسی و تنگناهای اقتصادی، و هم سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو تحمل کنی، هم کلی هم حرف بشنوی از این و اون و بیرون، بدترین تهمت‌ها و متلک‌ها و نفرت پراکنی‌ها رو به چشم ببینی تو زندگیت این آزارها و این صدمات رو و تحمل کنی. اینا که در روایت فهمود که اینا کارگر خدا هن، عمال الله هن، کارگر خدا، خیلی تعبیر فوق‌العاده یا کارگر خدا، مثلا یکی الان چقدر خودشونو با آب و آتیش میزنن که برن حرم امام حسین مثلا جز ستاد بازسازی عتبات بشن، یا مثلا سامرا اون ایامی که یادم بازسازی جدی بود، بعضی افراد دو ماه سه ماه اون پشت کانکسایی بود، بنده رفته بودم توی اتاقک های عجیب غریبی، نجف رو دیده بودم، سامرا رو دیده بودم، حالا نجف اوضاعش بهتر بود، اتاق درست حسابی با سیمان و اینا حسین رو درست کرده بودن. توی سامرا را قشنگ همین کانکس هایی که توی زلزله زده ها حالا دادن یا ندادن مثل همین ها. طرف سه ماه اونجا زندگی میکرد که به عنوان کارگر امام عسکری و امام هادی مثلا به حساب بیاد، این عامل و کارگر و کارگزار امام زمان به حساب میرن، مثلا بازسازی عتبات در کربلا یا همینجا حرم امام رضا. چقدر افتخار آدم خادم حرمش، تازه خادم باز با عامل فرق میکنه، یعنی خادم خودت دفتی کاری رو دوش گرفتی، حضرت به تو نگفتن برو این کار رو انجام بده. این خانومی که این شکلی تحمل میکنه و راه میاد و میسازه با شوهرش و این سختی ها رو، مخصوصا الان که دیگه همه میدونیم وضعیت چطور، وضعیت اقتصادی که حالا در مورد برزخ مسئولین بخش بعدیه که بخش فوق العاده است و اینو دست به دست کنیم برسه به مسئولین محترم که حالا میخونیم انشالله، تو این وضعیت که همه خبر داریم اوضاع چیه دیگه باید با هم کنار بیایم دیگه. به هر حال قبلا دو تا نون بوده الان شده یه نون، دو تا صابون بوده شده یه صابون، دیگه خرجای دیگر که نمیگم، همینا که ضروریات زندگی است و دیگه با این خمیر دندونه باید جوری سر کرد و دیگه با این بسته نمک و با این چهار تا پوشک و با اینا دیگه باید جوری کنار اومد تو این اوضاع تنگنای اقتصادی که البته خب انصافا هم نگاه کنیم منحصر به ایران هم نیست، حالا ما درسته دلمون خونه ولی اختصاص به ایران هم نداره، همه دنیا وضعیت به هم ریخته ای، شرایط بسیار بحرانی. به هر حال اگه یه خانومی اهل صبر نبود تو این شرایط که الان هم ملکوت خانه و خانواده است دیگه، موافق شوهرش نبود، وفق نداشت، جور در نمیخورد، سازگار نبود، سر ناسازگاری داشت، صبوری نمیکرد به این رزق شوهر، بلی یه وقت حالا شوهره عرض میکنم مایه نمیذاره، کار نمیکنه، تنبله، الله فعال نمیدونم چه تابل به کار ببره، اون حالا اونم با شرایط بالاخره باید آدم ببینه و بسنجه و اینها مسئله سنجی بکنه و حالا اونجا میشه یه جوری بالاخره اینو سوقش داد، یه جوری برنامه‌ریزی کرد، یه جوری اینو حرکتش داد، هلش داد برای کار و فعالیت و اینا. یه وقت نه واقعا داره مایه میذاره. حالا نمونهشو عرض کردم، واقعا کار طلبگی این شکلیه، یعنی یک طلبه فاضل شبانه روزش میشه مثل مرحوم علامه طباطبایی که روزی 16 ساعت فعالیت علمی تا الی 18 ساعت، که حالا بنده اون که خبردم 18 ساعت این سال آخر 18 ساعت بوده، 18 ساعت فعالیت علمی میکنه پول نداره یه عمامه بخره. علامه طباطبایی است که دیگه در رأس ماست، اجاره خونه که نداشت و تا آخر عمرم که مستأجر بوده و منزل ایشون هم کوچیک بوده، در که جلساتو نمیتونستن تو خونه خودشون برگزار کنن و این دوستانی هم که میرفتن منزل ایشون خیلی شرمنده میشدن از این که مثلا همه زار و زندگی اینجوریه و بیان کل زندگی ایشون تحت شعاع قرار میگیره که 2 دقیقه 2 تا شاگرد میخوام میان سوال بکنن. جلسات خاصشون معمولا گردشی بوده میچرخیده تو خونه، جلسات خاصشون طبقه بندی بوده، اون طبقه عمومی ترش که مرحوم آیت الله انصاری شیرازی و بزرگان این شکلی بودن، طبقه عمومی تر یعنی متوسطین بودن، طبقه خاص ترش که دیگه همون جلسه مرحوم آیت الله پهلوانی و آیت الله جعفری تهرانی و اینها بودن که بعدن حالا هم کتاب ثمرات الحیات شد یکیش، کتاب لب و لباب هم یکی دیگه از این جنس جلسات بوده. اون جلسات عمومی ترشون که مثلا 20 نفری میشدن و اینا گردشی بوده میچرخید تو خونه های شاگردان، تو برخی از اهالی اون جلسه جز جلسه خصیصین هم بودن، اینکه اون همشون متوسط بود. به هر حال این دیگه در رأس علمای ماست دیگه، علامه طباطبایی که دنیا در برابر او تعظیم میکنه و به عظمت شیعه پی برده، این عمامش اقعا شسته بود آبی شده بود، سرمه ای هم نه دیگه آبی شده بود. و استاد ما میفهمد که اولین باری که من علامه رو دیدم در مشهد زیارتشون کردم، گفتن که منزل آیه به نظرم آیه میلانی بوده، جلوی در منزل ایشون گفت که من دیدم با دست لرزان دکمه های باز یه قبای مندرس، عبای پاره، عمامه رنگ رو رفته، کسی داره با دست لرزون پیرمردی میاد. گفتن که من با خودم گفتم احتمالاً ایشون که روزخونه های مشهده. استاد ما فهمیدن که من راه وا کردم که ایشون بیاد بره تو، گفتم به احترام روزخون بودنش و پیرمرد بودنش. بعد رفتم دیدم همه بلند شدن و آقای طباطبایی بفهمون، گفتم آقای طباطبایی که مثلا ایشون علامه طباطبایی فلان آقای فلان تازه من اونجا علامه رو شناختم، اسم ایشون رو زیاد چنده بودیم ولی مثلا اون اسم اینه شما پس الان که نبود تکنولوژی و رسانه و فلان عکس و مکس و اینا مثلا دارم. یه چیزی از دور فقط آدم خبر داشت. خب اون علامه طباطبایی بود، اونم همسر ایشون که خب ما زیاد ذکر خیر کردیم از این دو بزرگوار که ان شاء الله سر سفره نبی اکرم که هستن حتما انشالله، اونجا نمیتونیم بگیم سر سفره مهمان بشن، مهمان که حالا هستن به نحو خاص مهمان بشن، ما را مهمان کنن، اینجور باید دعا کنیم از اونایی که نصیبشون میشه چیزی هم برای ما کنار بذارن. یه وقت اینجوریه، یعنی زحمت میکشه درآمد آخر انقدر، اونم خاطر اینکه خودشو وقف کرده دیگه. حالا عرض میکنم زندگی طلبگی معمولا این شکلیه، حالا زندگی های شبه طلبگی هم این شکلیه. حالا رفقایی که تو مجموعه ما فعالن داریم ما کار میکنیم، اینا هم همینن دیگه، خالصانه مهندس مملکت که چقدر زحمت کشید و کار کرده، حالا طلبه هامون که جدا، بچه دانشجون هم که الان نوعاً مهندسن، اینا مخلصانه فداکارانه بدون چشم‌داشتی، بدون پولی مزدی کاری، حتی گاهی در حد یه تحسین و یه باریکلا اینا از ما چیز نمیشن، چون اصلا کار ما نیست که بخوایم تحسین کنیم، کار برای یکی دیگه است. ان شاءالله خود همونیم که کار برای اونه، این رفقا رو تحسین خواهد کرد. اینا هم همینه، یعنی زحمت و تلاش و اینها. خب کار فرهنگی، کار جهادی اصلا همینه، همه زورتو میزنی به اقل اون سود مادی اکتفا میکنی و اصلا معمولا هم نداره، یعنی کارهای این شکلی. این حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه بود که شما منزلشون رو دیدید وقتی که رفتن، اون مبل خونه ایشون بود که الان نمیدونم اصلا جلوی در بذارن کسی فهمی داره ببره یا نه، اون دیوار ترک خورده بود، اون فرش کف خونه ایشون بود. تازه ایشون میگفت من خونه رهبر انقلاب که رفتم شرمنده شدم، اولین باری که رفتم جلسه خصوصی، چون چهارشنبه ایشون جلسه خصوصی داشت رهبر، گفت اولین باری که جلسه تو منزل اندرونی خونه ایشون بود من شرمنده شدم از همونی که تو خونه دارم، که الان هم فرش کف خونه حاج قاسم شما نگاه کنید که اصلا اسمش میشه فرش گذاشت یا نه، مثلا آدم احساس میکنه مسجد میخواستن اینا رو بیرون بذارن مثلا دادن به ایشون. حالا نمیخوام خدای نکرده اهانتی به جایگاهشون باشه، میخوام اون سطح اقل زندگی ایشون میگم، بس واقعا اینا اکرام ایشون اهانت نیست، میخوام بگم که این مردان بزرگ به این چیزا بی اعتنا بودن و این نشون میده اون همسر چقدر همسر بزرگیه. ما حاج قاسم جلوی چشممون میبینیم همیشه اینا که اینجور جلوان و موفقن، خود رهبر انقلاب تاکید داشتن که من محصول دو زنم و این فعالیت های من، یکی مادرم یکی همسرم، و به ویژه از همسر بزرگوارشون که خدا طول عمر با عزت به ایشون بده و حق بزرگی به گردن ماهایی داره که ما خودمون رو علاقمنده به رهبری میدونیم. حالا اونا که تو این فضا نیستن که هوی چال، انشالله تو عرصه قیامت برای اونها معلوم میشه که این بانو و این رهبر عزیز چه جایگاه بلندی دارن. که حالا دمده رهبری انشالله چند جلسه بعد تر که حالا متن کتاب بریم دو سه جلسه دمده ایشون مفصل صحبت داریم، چون آخر کتاب سه دقیقه دقیقه اومد دمده ایشونه، بحثی که حسابی ذهن ما رو درگیر کرده داریم بسش مطالب مرتب میکنیم و چند ماه، یعنی هیچ بخشی از سه دقیقه دقیقه اومد انقدر ذهن ما رو درگیر نکرده که بحث کاملی بشه دمده رهبری انشالله داشته باشیم که حق مطلب ادا بشه. هرچند جلوتر میریم خب فتنه ها بیشتره و فاصله گرفتن های قلوب گاهی متاسفانه بیشتره، نیاز به این بحثو بیشتر که حالا بعد بهش نمیدونم 20 جلسه بعد میرسیم، 30 جلسه بعد میرسیم، 4 جلسه بعد میرسیم، نمیدونم، ولی به هر حال بحث مفصلی هم در مورد خود ولایت فقیه، هم در مورد این شخص بزرگم و همسر ایشون. ببینید شما فرض کنید که یه خانومی باشه که بخواد درگیر بکنه این شخصیت های بزرگ ما رو، حاج قاسم سلیمانی رو، امام رضوان الله علیه رو، رهبر انقلاب رو، علامه طباطبایی رو، شهید مطهری رو، درگیر این باشه که من امروز بعد ببر اونجا، ببر پارک، من ببر مزون، من ببر فلان جا، من امروز نمیدونم رفتم فلان، من مثلا بازار توس بیا دنبالم، رفتم اون جنسا رو خریدم، فردا بیا اونجا رو اونجور کنم، مهمونی کجا دارم میرم. نمیخوام بگم اینا حرامه، حالا نوعا هم اشکال نداره اینا، ولی این بزرگان اگه درگیر این چیزا میشدن، اگه خانوماشون میخواستن اینا رو درگیر این حرفا کنن، که دیگه نه به المیزان میرسیدن و نه به نمیدونم روش رئالیسم و نه به انقلاب و نه به تبعید و نه به دفاع از نمیدونم حرم حضرت زینب و دفاع از مظلوم و همه اینا. نشون میده که یه خانومی در منزل یه همسر موافق سازگار و فداکاری که این فضای خانه رو داره با چنگ و دندون اداره میکنه با شرایط سخت، با حالا مشکلات اقتصادی و مشکلات تربیتی فراوانی که الان داریم تو سرکله زدن با بچه ها، و اون بیرون ویترین کار میشه حاج قاسم سلیمانی، میشه حضرت امام، میشه رهبر انقلاب، و اندرونی خونه چه خبره که اونجا داره مدیریت میشه و داره میسازه که تو از این 24 ساعت 18 ساعتش مال اسلامه، مثلا چقدرش میمونه؟ 6 ساعت میمونه، اون 6 ساعت هم که لابد 4 ساعت 5 ساعتش خوابی، اون 1 ساعت هم که میشه همین غذا خوردن و همین بخواه سر سفره بشین صبحونه و نهار و شام، و 1 ساعت هم که حالا نماز و فلان و این هم که دیگه اونو خودش 3-4 ساعته دیگه. خلاصه چی میرسه به این خانواده؟ اینا فداکاریست و مثل همسر علامه شما که حالا قبلا تعریف کردم که وسط نوشتنش میگه من فقط رشته ذهن تو اصلا پاره نشه، من میام فقط چایمو میذارم و پیرن تو چک میکنم که نیاز به شستشو داره نداره، شما کارتون کن. که علامه سکته خفیف کردن بعد از رحلت همسرشون از شدت علاقه ایمانی به این زن، به این زن بزرگوار، به این بانوی مکرمه. خب این ملکوت نورانی اون که دمونی صحبت کردیم، حالا اگه کسی موافق نبود چی؟ سازگار نبود چی؟ حالا همسر علامه طباطبایی صاحب مزینم آواز زنشون رو گفتم میگه خب همسر علامه طباطبایی بودیم تحمل میکرد، نه خدا خواسته رشدی که همسر علامه طباطبایی در اثر تحمل سختی هایی که علامه تحمل میکرد و کار علامه، خدا اون رو به شما بده با همین همسری که دارید. نمیخوام توهینی هم به این همسر نمیخوام بکنم، خدا میدونه شاید این همسر شما از علامه بالاتر باشه، ما که نمیدونیم، ما ترازو و خطکش که نداریم بگیم علامه مثلا 4 متر این مثلا 1 متر. خدا میدونه. گاهی بعضی از این شهدای مدافع حرم رو آدم میبینه اینا راه 1000 ساله رو یک شبه رفتن و بزرگان هم تایید و تصدیق میکردن اینو، امثال شهید حجاجی رو که اینها عارف واصل به حساب میارن بزرگان ما اینجور شهدای رو. و ما میدیدیم برخی اساتید بسیار بزرگوار که تره خورده میکردن برای حتی شخصیت های شناخته شده در به اسم عرفان و اینا، برای این شهید حجاجی چه اشکی میریختن، برای این شهدای مدافع حرم چه گریبانی پاره میکنن بعضی از این اساتید بزرگوار. خلاصه اینا مقاماتشون خدا میدونه. خب این همسران این شهدا واقعا الان چیزی نمیشه گفت که از همسر مثلا علامه طباطبایی کم داره. این کتاب یادت باشه رو آدم میخونه میبینه چقدر اینا اهل فداکاری و زحمت و تلاش، و این همسران واقعا همسران بزرگواری، مخصوصا الان شهدای مدافع حرم که همشون انشالله هشتشون با پیغمبر اکرم باشه و واسطه شفاعت باشن برای ما. شما هم اینجا اگه تحمل کردی همونی که به همسر علامه دادن و به همسر شهید مطهری دادن و به این بزرگان به این بزرگوارا عنایت فرمودن، نصیب شما میشه. اگه نکردی اینجا چی میشه؟ اگه موافق نبودی، صبر نکردی و شقت علی، براش سنگین بود، یا این خانم سنگین بگیره، سخت بگیره به این آقای تو فشار، شقت علی یعنی در مشقت قرار بده، این مرد رو تو مشقت قرار بده، تو فشار قرار میده بابت این وضعیتی که داره، حالا هم با متلک‌ها و کنایه‌ها و سوزوندن‌ها و برخ کشیدن‌ها و مقایسه‌ها، که این مقایسه‌ها نمی‌دونی چه پدری از زندگی در میاره. ایاک والمقایسه، یه روایتی داره از شخص خود بنده است، هیچ جایی مش کسی نقل نکرده، خودم فقط نقل کردم اینو. این اساره ده‌ها و صدها روایت و اصول تربیتی و اینهاست، هم تو بحث خانواده هم در ارتباط با بچه، اونم ایاک والمقایسه، مقایسه نکن، مقایسه آقا نابود می‌کنه بچه رو، با یکی مقایسه می‌کنی نابود می‌شه، یا حسود میشه، یا اعتماد به نفسش از دست میده، شوقش رو از دست میده، نفرت پیدا میکنه، اوه انقدر ماجرا داره، مقایسه. خودتو مقایسه کن با بهتر از خودت از جهت معنوی، با کمتر از خودت از جهت مادی، مقایسه خوبه. هیچ کسی رو با هیچ کسی مقایسه نکن، نه جلوش نه پشتش، نه تو دلت نه به زبونت، هیچ کسی رو بهش مقایسه نکن. تو اینی فلانی اونه. آداب هم اینه دیگه، یکی از کراهت‌ها، یکی از معاملات مکروهی که دارم میگم پیاز میدم کیلو 3 تومن، او یکی داشت میداد 2 تومن، خب چی داری میگی؟ 3 تومن گرونه، نخر. این زبون، این لامصب برای چی باید اینجور به چرخه علکی؟ برای چی باید؟ برای چی باید اینو بگی الان؟ 2 نفر به جون هم میندازی خوشحال میشه، خوشت میاد؟ مثل اینه که خروس لاریا رو میندازن به جون هم حال میکنن. این مغازه رو انداخت به جون اون مغازه دار. این دیگه الان میشینه با خودش میگه که اون فلانی داره قیمت آورده پایین، بازار ما رو خراب کرده. تا ابد اگر خدای نکرد یه قطره خون ریخته بشه بابت این کلمه که تو گفتی به گردن تو، این تو روایت داره، این نفرت پیدا کنه، بعد تو دراز مدت تبدیل بشه به کینه و شقاق و فاصله و اینا، بعد میره بعدن نمیگم قتل، یه وقتی توی ماجرای دعوایی میشه، یه چکی میزنه، خون از دماغی میاد، خون از دماغی که من شما سهم داری بابت اون کلمه که گفتی، تو در این ایجاد نفرت سهم داشتی. برای چی؟ تو دلال محبت باشه. اون چه بیماریه که ما تو زبونامونه؟ اصلا به اینستاگرام و کامنت ها اونا که کارن، اونجا که لجنزاره، فضای مجازی که لجنزاره، واقعا به معنای دقیق کلمه، یعنی بوی تعفن حال آدم هم میزنه، بوی گند میده، بوی گند. اونجا رو که اصلا کار نداره، که اصلا اونجا انگار موظف هر کی میاد یه لجنی بپراکند، نوعا اینجوریه دیگه، عمدتا این شکلیه. یا بعد مقایسه کنه، یا بعد نیش بزنه، یا متلک بندازه، یا بعد یه چیزی بعد تو قلبت فرو کنه، و اینا روز من شب نمیشه. اونجایی که اصلا کار ندارم، اون که هیچ، اون که جهنمه واقعا. این فضای حقیقیمون، آخه بعد چی تو الان بعد اینو با مقایسه کنی، بعد به روش بیاری. خانومی که مقایسه میکنه، این ملکوتش چیه؟ ملکوت سختگیری به این شوهر، عدم سازگاری، تا نکردن، را نیومدن، تو فشار گذاشتن شوهر و حملت هم مالم یقدر علیه، چیزایی تحمیل بهش میکنه که قدرت نداره، تحمیل به این مرد میکنه، چیزایی که در توانش نیست. این سرویس طلا رو بعد بخری، یخچال رو بعد عوض کنی، تلویزیون بعد عوض کنی، فرش فلان بعد بگیری، تا اینکه بعد خونمون رو ببری فلان جا و خونه بخری، من پول رهنش رو نداره، بعد خونم بعد فلان جا بخری، نزدیک مامانم باشه، بالا شهرم باشه، اینجورم باشه، بعد من مثلا طبقه اولام نباشه، طبقه چهارمم نباشه، آسانسورم داشته باشه. حالا تازه اینا خوباشه که دارم میگم، حد میانی گرفتم، اینا خیلی بیش از اینها ماجرا داره. این تحمیل اگه بکنه به این شوهره، لم یقبل الله منها حسنتا، خب نتیجه چیه؟ خدا هیچ حسنه از این آدم قبول نمیکنه، چون تو انگار هیچی از این مرد قبول نکردی، انگار هیچی از این به چشمت نیومد، خدا هم هیچی از تو به چشمش نمیاد. انقدی که داره باهاش سر کردی یا نه؟ بله، حالا ترقی مادی کشکان نداره، ترقی میکنیم، ما هم دیگه با سازگاری، با موافقت، بدون فشار، بدون مشقت با هم پول جمع میکنیم، کمک میکنم، خرجم کمتر میکنم، تو هم تلاشتو بیشتر میکنی، خرجای بی خود، اسراف کاریام که اکثرا تو زندگی ما هم اسراف کاریاست که داره آسیب میزنه. خونه هممون هم معمولا هست. چیزای بی خودی که مفتم نمیارزه، پولم براش میدیم، همیشه هم میدیم، میخریم. حالا همه دارن از این وضعیت اقتصادی مینالن. و تو هر یخچالی که وا میکنی سه تا دلستر رو میگم همش دارم من حد میانی میگیرم، و اینا تو یه چیزایی تو خونه ها پیدا میشه که آدم میمونه کسا اینو براش خریدن. ولی میخره، رفته گلدون نام چیچی که از این ورش میشه چی در اومده، رفته اونجا تابلو فرشی که مثلا 2 میلیون قیمتشه، تابلو فلان که مثلا 10 میلیون قیمتش، یا نه اصلا 500 تومن قیمتش. این تابلو الان کجای زندگی ماست؟ این نباشه به کجای زندگی برمیخوره؟ نه این باید حتما باشه. خب این یکم همینا مدیریت بشه، اینا جمع بشه، خدا هم برکت میده به اون عقل معاشی که آدم به کار میگیره و همین پولم هم برکت میده. اینا خورخوردش از اینا چیزای در میاد، از اون چیزای در میاد. هم شما این صندوق های خانوادگی که دارید، نفری 100 تومن 500 تومن 200 تومن 1 میلیون میذارید، آدم اولش فکر نمیکنه که من مگه میتونم ماهی 1 میلیون برای این کنار بذارم. بعد میبینی که نه، قشنگ میشه یکم خودتو میچلونی، به هیچ جاتم فشار نمیاد. ماهی 500 تومن 200 تومن میذاری کنار، یه صندوق میشه 50 نفر هم مثلا در گردش، آخر هر ماهی هم قرعه کشی، و بعد مثلا بعد چند وقت هم یهو 10 میلیون 20 میلیون چقدر به تو میفته. یهو میبینی آقا اینا پس انداز هر ماهی من 20 میلیون پس انداز هر ماهی داشتم خودم اگه جمع میکردم. همین خرجای اضافی وقتی آدم زنه اینجوری میشه. این ترقی مادی که اشکال نداره، این اشکال نداره اینجوری بریم، ولی چون این به چشمش اومده زحمات و داره خودش هم تلاش میکنه، ولی این حالتی که به چشمش نمیاد، تلاش هم نمیکنه، فقط هم توقع داره، طلبکاره، تو فشار هم قرار میده، اینجا خدا هیچ حسنه از او قبول نمیکنه. هیچ اثر نمیبینی از هیچ کاری، اثر نمیبینی. میگه آقا برای این کار چیکار کنم؟ میگه نماز استغاثه هم زمان بخون. میگه خوندیم اثر ندیدیم. نماز استغاثه هم الله اکبر که میگه اثری ظاهر میشه، توجه به امام زمان، توسل به امام زمان، اینه اصلا نماز استغاثه نمیخواد. المستغاث بک یا صاحب الزمان، همین یک کلمه با توجه اگر باشه، مانعی از جانب قلب ما و اعمال ما اگر نباشه، آثاری ظاهر میشه. قطعا آدم نتیجه میبینه، یا همونی که میخواد میگیره، یا فوق آنچه که میخواد میگیره، پایینتر نداره هیچ وقت ابدا. اگه اون مصلحتش نباشه، بهتر از اونی که میخواد بهش میدن، یا سریع بهش میدن، یا چی با فاصله هم نداره، یا ملکوتیشو میدن که سریعتر میدن، یا مادیشو میدن سریع میدن، یا ملکوتیشو میدن سریعتر از مادیش میدن، چون همون آن دیگه، همون لحظه که میخوای بدون عقب افتادن نداره، سوخت و سوزم نداره، دیر و زودم نداره، نقده. مگر چی؟ من که ما مانه داریم، بالا نمیره. پلاستیک هم تو دهنم دارم با شما حرف میزنم، من چرا نمیفهمی؟ آقا تو پلاستیک تو بردار، از گوش من نیست که من گوش نمیدم، از دهن خودت بیرون نمیاد، بیرون نمیاد این پلاستیکه که تو حلقومش. درست شد؟ این خانومی که قبول نمیکنه از این شوهره، خدا هم از اون حسنه قبول نمیکنه، این مانه اثر نمیبینه از هیچ. میگه دستم نمک نداره، دستم سنگینه، پاش سنگینه، فلان. نه نه، تا یه حدی گاهی درسته، آثار وجودی افراده، بعضی وجودشون خیره. جعلنی مبارکن اینما کنت، یکی میشه حضرت مسیح، هر جا میره مبارکه، برکت با خودش میبره، نورانی میکنه، صفا میبره، سبک میکنه فضا رو، تلطیف میکنه. یکی هم میشه مثل امثال ما، هر جا هستیم کدورت، سنگینی، غبار. تتقی بها هر نار، حسنه که بخواد باهاش از شعله آتش خودشو نگه داره، خدا از اون قبول نمیکنه. آتشی بود حقیقت ماده که دامده این صحبت کرد، شعله آتشی بود، این جلز و ولزهای مادی که آدمو میسوزونه، که اینجا سوختگی های مادی است که همش داره میسوزه. من چرا خونم اینجاست؟ من چرا ماشینو ندارم؟ چرا در خونم این رنگیه؟ چرا اینجا این سقفو نمیتونیم اینجوری کنیم؟ اون تابلو رو اینجا نتونستم بگیرم بزنم، تابلوش افتاد شکست. چرا همینا قصه، همه درگیری ها، اینا دغدغه ها، اینا آتشه، اینا شعله آتشه که اینجا اینقدر چه داره میسوزونه. بعدم که وارد ملکوت میشه کامل سوختگی رو احساس میکنه، چون الان حجاب داره بر سوختگی. حسنه اگه باشه نمیذاره اینجور بسوزه، حسنه اینو وصل ملکوت میکنه، وقت اینجور شعله های و سوختگی های نداره. اون حسنه رو چی باعث میشه که قبول بشه که اثر بذاره؟ اون راه اومدن با دیگران، با مردم، خصوصا با همسر. حالا ما میگه مردم داری، من آقا همسر داری، اصلا اصل مردم داری همسر داریه. بعضی مردم دارن و تو خونه که میری میبینی اصلا آدم میمونه که این چی؟ به قول آقای حسن زاده وقتی میفهمیدن که این تو خونه پدر نیست، پلنگ پلنگ زارم مازندران میگن پلنگ، این پلنگ، پدر نیست، پدر باید تو خونه. بیرون که میاد نه این همه حاجاها و آخا جون و فلان و برای همه خوبه، ولی تو خونه میاد پناه بر خدا، خدا کنه اونجور نباشه. خلاصه این حسنه قبول میشه باش. وقتی تو قبول میکنی، کنار میای، تا میکنی، را میای، میپذیری، دیگه با هم باید بسازیم دیگه، میسازی، خدا هم با تو میسازه، همین کمت هم میسازه، با همین کمت هم کلی برات میسازه، کلی دور میشه، این برات سپر میشه، مانع میشه. و غضب الله علیها، خب یکی این که خدا از او قبول نمیکنه، یکی دیگه این که چی؟ غضب الله علیها ما دامت کذالک، تا وقتی این شکلیه خدا بهش غضب کرده، مغضوبان علیهم شده. یکی دیگه از مغضوبان علیهم ها که ما تو هر نماز دو بار میخوایم و روزی 10 بار از خدا میخوایم مغضوبان علیهم نباشیم، یکی دیگه از اینا کیه؟ این خانومی که ناسازگاره با شوهرش. ما دامت کذالک، تا وقتی اینجوریه خدا بهش غضب کرده. اینم از ملکوت ناسازگاری همسر. بعدش چیه؟ و من اکرم اخاه فانما یکرمه الله، ملکوت احترام به برادر، برادر مؤمن، حالا یا برادر صلبی که هم برادر خودمون میشه، برادر خواهر خودمون میشه، برادر هم جنسیت مطرح نیست دیگه، برادر خواهر فرق نمیکنه، یه وقتم برادر خواهر ایمانی احترامش میکنه به خاطر ایمانش، برادر ایمانی تو. انما المؤمنون اخوه، اینو قبلا ما تو بحثا کرده داشتیم جای مختلف، چند باری به این اشاره کردیم تو بحثای تشکیلاتی و اینا، شذرات و اینها، این روایت خوندیم، حالا بعدن هم اگه وقتی باشه باید بیشتر توضیح بدیم. محمد الله میفهمد که ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم دیگه. حقیقت و مجاز چیه؟ مثلا میگه که آقا ماه مثل ماه میمونه، ماه نماد خوشگلی و سفید رویی و ایناست، خود ماه میشه حقیقت. بعد میگه آقا این قمر بنی هاشم، مثلا حضرت عباس قمر بنی هاشم، قمر واقعی که نیست، این ماه مثلا، یعنی از زیبایی قمر رو داره در بنی هاشم. حالا اینجا میشه مجاز، قمر حقیقی چیه؟ ماه واقعی که تو آسمونه. قمر مجازی چیه؟ همین که تشبیهش میکنن رو، درست شو؟ یا شیر، شیر واقعی اون که تو جنگله، این آدم شجاع رو بهش میگن شیر، میشه حقیقت و مجاز. من معلوم میفهمن که برادر در نگاه قرآن حقیقی و مجازی چیه؟ خیلی نکته لطیفه داشته باشیم، خیلی نکته قشنگی. ما میگیم که خب این الان برادر من که با هم از یک مادریم، این برادر حقیقیه. به اون آدمی هم که مثلا مؤمن تو مسجد هم دیگر میبینیم میگیم سلام برادر، سلام خواهر، اونجا مجازی به اون میگیم برادر و خواهر، این حقیقت و مجازی، درسته؟ این تصور ماست. من معلوم فهمم در نگاه قرآن این نیست، برعکسه. انما المؤمنون، انما، انما بقول طلبه ها چیه؟ ادات حصره، مفهوم داره. انما المؤمنون اخوه، فقط مؤمنا برادرن، فقط داره، فقط مؤمنا برادرن، یعنی برادر واقعی برادر ایمانیه. به برادر مادریت از جهت شباهت با برادر ایمانی به اون میگیم برادر، به اون مجازن میگیم برادر، این برادر حقیقیه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، روز قیامت هم میبینی همه رفاقت ها از هم پاشیده است مگر متقین، مگر رفاقت های تقوایی و ایمانی. پس اصل برادری برادر ایمانی. حالا اگر کسی برادر ایمانیش رو احترام کرد، چجوری احترام کرد؟ به این بود که حالا تو کلامش احترامش رو نگه داشت، تو رابطهش، تو نحوه حرف زدنش، تو پذیرایی ازش، رفع نیازش، توجه بهش موقع مشکلش و و و و و و و تو زینم برادر ایمانی صدا مده، علما صحبت نمی‌کنیم، در مورد بزرگان و معلم و پدر و مادر و اینها صحبت نمی‌کنیم، در مورد برادر. کسی اگه برادرش رو اکرام کرد، اکرام همون احترام خودمونه، همون تحویل گرفتن خودمون. کسی برادرش رو تحویل گرفت، کیو تحویل گرفت؟ فانما، باز انما داره، فقط یکرمه الله، فقط خدا رو اکرام کرد. آقا یعنی چی؟ این برادر مسجدی رو من جواب میکنم بشینه جا بشه، من خدا رو احترام کردم، این کفششو مثلا جفت میکنم تو مسجد که اومده میذارم کنار، حالا حرم و ظاهر و اینا رو باز نمیگم، اون که خیلی جایگاهشون بلنده، اونا که اصلا ابدا سر سوزنی نباید بهشون بی‌احترامی بشه. همین حال فضای معمولی خودمون دیگه. آقا ارباب رجوع، اصلا نمیگم مسجد، ارباب رجوع، این تو کارمند بانکی شما، اینا اومده اونجا چک داره، حرفشو گوش میدی؟ نمیگه همونجا نوشتم دیگه، برو بخون دیگه، آه چرا میپرسی، حوصله نداره اینا آقا، اینا که چوبش سنگینه، تو آستین میکنن چوبو حسابی، با اون که من کار نداره. این که احترام میکنه، این پیرمرده سواد نداره، ما هم که الان حوصله الحمدلله در معرض زوال مثل دایناسورا داره منقرض میشه حوصله ها، هم حوصله این که بخوام مثلا یعنی توضیح بدم و بسش بنویسم و بهش بگم یعنی چکش رو باید نام پشنویسی کن و این ورش اینجور کن، کارت ملیش باید بیاره نام فلان کن و نوبت باید بگیر و اوه من چقدر باید حرف بزنم با تو، تو فضای مجازی یه ایموجی بسید میفرستم دیگه دیگه حرف زدن نداره، حوصله حرف زدن کسی نداره. اینو احترامش بذار، مثلا توضیح بده، این مؤمنه، این مسلمانه، ما مؤمن و مسلمان هم باشه مخلوق خداست، مخلوق خداست. اینجا اگه اینو اکرام کردی خدا رو اکرام کردی. میدونی یعنی چی؟ آقا یعنی خداست؟ نه عزیزم، این عکس خداست. عکس خدا رو پاره نکن. الان اگه بنده جناب علی که شما اینجا نشستید عکس شما جلوم باشه، یکی فیلم برداری کنه خودت هم نباشه، من عکس تو بعدم ببوسم، شما وقتی فیلمشو ببینی به چه حسی دست میده؟ محبت به شما رو یا محبت به کاغذ؟ از پشت ببینی که مثلا دارم کاغذ ببوسم، میگه این خوله داره کاغذ ببوسه، مثلا تو گوشیمو دارم بوس میکنه، بعد از این نشون که عکس شما رو دارم بوس میکنه. این گوشی من آقا، این که خودت نیست دیگه، این تصویر تو که افتاده روی صفحه گوشی من یا کاغذی که پرینت گرفت. حالا این مردم اینو پاره کنه، آتیش بزنه، چه حسی به دست میده؟ ما همون عکس خدای المؤمن مرآة المؤمن. 10 تا معنی داره، یکیش اینه المؤمن که شما باشی، که مؤمنی، مرآتی آینه ای برای کی؟ برای المؤمن که خدا باشه. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، که آخر سوره مبارکه حشر، یکی از اسماء الله چیه؟ المؤمنه. المؤمن مرآت و المؤمن، این مؤمن آینه اون مؤمنه، چون او به خودش اعتقاد داره دیگه، خدا خیلی به خودش اعتقاد داره، خدا همش به خودش اصلا اعتقاد محض به خودشه. شما هم یک کوچولو به خدا اعتقاد داری دیگه، یه سرسوزن ایمانه، هم یک کوچولو اعتقادت عکس اعتقاد او به خودش افتاده در وجود شما. یه چیزی میگم آقا جان، عکس اعتقادی که او به خودش داره افتاده تو وجود شما، الان مؤمن شد عکس خدا. بعد این چون خودش عکسو انداخته، چون خودش ظاهر کرده، لابراتوار بوده، این از کعبه بالاتره. اعظم و حرمتن من الکعبه، حرمت مؤمن کعبه بالاتر، چون کعبه نقشی نداشته در اینکه عکس خدا باشه، ولی مؤمن نقششه، خودش تصویر رو انداخته، یعنی حرمتش بالاتر. درست شد؟ اینو که اکرام میکنی عکس خداست دیگه. الان عکس پیغمبر اینجا باشه چیکار میکنی؟ زیر پا میندازی؟ کثیف شده باشه، خاک گرفته باشه، کسی بخواد خدا نکرده اهانت بهش بکنه، آب دهان بندازه، معوذ الله، چیکارش میکنی؟ حالا با مؤمن کسی بخواد اینجوری برخورد کنه؟ این که تو اداره اومده کار داره، این مؤمنه. ما این حرفا رو اگه بفهمیم، آقا دنیا با اینا آباد میشه. ای من اون قانون و جریمه و ماسک بزن. آقا بنده خدا تو اعتقادی نداری به ماسک و کرونا و اینا که آدم گاهی میبینه؟ خب ناقل که هستی، اگر عقلت برسه، عاقل نیستی، ناقل که هستی. همجوری اومده ببین مردم میچرخه، هم فوش میده نمیدونم به وزارت بهداشت و به دارو و فلان و خب اصلا آقا قبول نداری، شما اصلا بزرگواری دارو امام کاظم هم خوردی، نه چی خوردی، حالا یه چیزی خوردی خوب شدی، حالا ما اونو میخوریم، ما میخوریم قصه نخور، اینقدرشو قبول داری. به تو الان ناقلی، تو الان منتقل میکنی به پیرمرد بدبخت، این حق الناس، تو قاتلی. ناقلی یعنی جوری قاتلی، تو دهن کی میخوای بزنی؟ الان دیدم که فقط هم طب اسلامی اینا مثلا فضا این شکلی نیست که مخالفت میکنن، اینا هم که با جمهوری اسلامی نظام مشکل دارن، تو حرم بگید نگو آقا ماسک بزن، گو اینجا دیگه مال امام رضا است، اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که بخواد نظر بدین قانون اعمال کنه. خب بنده خدا تو ناقلی، بنده خدا اگه بفهمی اینا میشه اکرام مؤمن دیگه، تو بقیه رو اکرام کن. آقا تو قبول نداری این ماسک نمون خفت میکنه، چی برمیگردونه دیوکسی کربن برمیگردونه تو ریه نه فلان میشی، الان راه این که منتقل نشه، تو قوی رد میکنی مثل آنفولانزا فلان، این حرفا که میگن حالا ما هم درست میدونیم، مشکل نداریم، تا حد زیادی هم قبول داریم، ولی ناقلی آقا جان، این منتقل میکنی، این هم میشه احترام مؤمن. من به احترام تو دست نمیدم، به احترام تو ماسک نمیزنم، به احترام تو ضد عفونی میکنم، به احترام بقیه. آخه ما فقط میترسیم به ما منتقل نشه، ما حسون اینه دیگه، مثلا اونایی که مطمئنیم که مثلا آدم خوب و ترتمیزی هستند به اونا دست میدیم، از ما که میدونیم به ما منتقل نمیکنن، خب تو حق منتقل نکنی. اینش چی؟ اینو به این توجه داری یا نه؟ این همیشه اکرام، این عکس خداه آقا، مؤمن عکس خدا، این مؤمنه، اعتقاد به خدا داره، خدا هم اعتقاد به خودش داره، این اعتقاد خدا به خودش در این جلوه کرده، باید احترامش کنی. اگه اکرامش کردی چی میشه؟ پس یکی اینکه خدا رو اکرام کردی. فما ظنکم بمن یکرمه الله ان یفعل به، خیلی روایت زیباست. اصلا اینجا دیگه نتیجه ملکوتی نگو، مثلا قلب من به تاپ تاپ میفته اینجور وقت وقت اینجور تیکه هایی از روایت میخونم، خیلی ایناش دیوانه کننده است. خب آقا ملکوتش چیه؟ ملکوتش اینه که خدا رو اکرام کرد. خب یعنی چی بهش میدن؟ مثلا باغ میدن، حوری میدن، چی؟ یه چیزی دیگه حالا بگو. حضرت چی میفهمن؟ فما ظنکم بمن یکرمه الله ان یفعل به. نظرتون چیه در مورد کسی که خدا رو اکرام کرد؟ به نظرتون خدا با این چیکار میکنه؟ همین هیچ چی دیگه نگفته. اصلا نمیشه توضیح داد. اینجاش دیگه اصلا توضیحی نبوده. بعد بری ببینی چی بگه الان به خدا رو اکرام کرده. الان آقا شما عکس بزرگی مثلا بوسیدی، به او علاقمندی نشون دادی، مثلا او با خبره دیده، اون چیکار میکنه؟ ممکنه برات یه پرس قضا بفرسته، قضای حرم مثلا کارت برات بفرسته، پیام تشکر بفرسته، اینا کف ماجراست. اون اصلیش میدونی چیه؟ اینه که دوستت میداره بابت این کاری که کردی. و اگه بفهمی دوست داشتن یعنی چی؟ فمازن نکن چیه؟ گمونی چیه؟ تصور چیه؟ زن توی اصطلاح رباتون معنی تصور، ذهنیت. ذهنیتتون چیه؟ به نظر تو خودش کار میکنه اونی که خدا رو اکرام کرده چیکار میکنه؟ دوستش داره. خب دوستش داری یعنی چی؟ خب نفهمیدی چی شد؟ من چون نفهمیدی اگه همی که سوالی داره میکنی نمیم چون نفهمیدی میفهمیدی سوال نمیکنی که خدا دوستش داره بعدشی بعدش نداره اصلا همه اینا قبلشه، همه اینا قبلشه، بعدش اینه که دوستش داشته باشه. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید دنبال من پیغمبر راه بیفتید، یحببکم الله، خدا دوستت داشته باشه. آخرش خونه بعد میگه والله یحب الصابرین یحب المتوکلین یحب المتقین، دیگه از این بهتر مگه میشه گفت؟ خدا دوستش داره. دوستش داشتن مثلا اعتباریات دنیا نیست، مثلا قلب میفرسته استیکر نه چی میفرسته قلب توش تیر رفته. اینجا هر چی هست ظاهره، اینجا هر چی هست نموده، اینجا هر چی هست اعتباره. حقیقت دوست داشتن، این اتصال، این قرب وجودی میکشه سمت خودش، به خودش راه میده. اکرام مؤمن که میکنی اینا فرهنگه، اینا با اینا دنیا آباد میشه. حالا اونی که میاد محله دارد، این گریه کنه امام حسینه، این عزاداره، این علاقه منده به امام حسینه، احب الله من احب حسینه، هر کی حسینه دوست داره خدا دوستش داره، محبوب خداست بابت این کارش، چون خود خدا محب حسینه. خدا خودشو در هر جا میبینه خوشش میاد دیگه. تو محب حسینی، او هم محب حسینه، ای من، ای خودم، ای محب حسین، ای این چقدر شبیه منه. چون شبیه خودت میبینی خوشت نمیاد، شبیه من حرف میزنی، شبیه من نگاه میکنی، شبیه من مینویسی، شبیه من سخنرانی میکنی، شبیه تو خوشش میاد. بنده مثلا ببینم کسی تو اینستاگرام مثلا شبیه من سخنرانی میکنه، من فالوش میکنم، آدم خوشش میاد دیگه. ای خودم، خودم دارم دارو میبینم، خدا خودشو داره میبینه. خب تو احترامش کن، اومده محل کارت، این زنگ زده پشتی، آقا درست جواب بده، دو کلمه حرف بزنید. اگر اینجوری بشیم آقا آباد میشه دنیا و آخرتم. خب بریم سراغ بخش اصلی که گفتیم جا دست به دست کنید برسه به دست اصل کاریا. و من تولا عرافت قوم ولم یحسن فیهم، اگر کسی عهده‌دار مسئولیتی بشه در بین مردم، نگفتم تعداد چقدر، 5 نفر، 10 نفر، تو رو بتبته 10 نفر، یعنی کسی مسئولی باشه که 10 تا زیر مجموعه 10 نفر زیر دستشان کار میکنن، مسئول این عقوبت و برزخ و ملکوت عمل رو در واقع از مسئول برای 10 نفر گفتن دیگه. حالا زیر اون 10 نفر رو کار نداری، بلا اقل 10 نفر، به 85 میلیون هم کار نداری. ما در دی مدیر کل هم صحبت میکنیم، حتی ریاست جمهوری و وزارت و اینا که اون که خب مشخص بود، اینا که هم مثلا یه کانونی زیر دستشه، مهد کودک داره، مدیر مدرسه هست، مثلا 200 دانش آموز داره، دارم اینا داریم الان صحبت میکنیم. شما بالا ملا نرید، اونا که خب اصلا مشخص. کسی اگر مسئولیت قومی رو، جماعتی رو به عهده گرفت، ولم یحسن فیهم، نگفته به اینا ظلم کنه، نگفته به کام بدبختی بفرسته اینا رو، ول کنه اینا رو به امون خدا، نابودشون کنه، نیشخند بزنه به بدبختی و مشکلات اینا، به هیچی حساب نکنه درد اینا و مصیبت اینا رو، دارم این صحبت نکره. لم یحسن فیهم، اونجوری که باید کار کنه کار نکنه، لم یحسن خوب کار نکنه، اونی که توقع میره رو ادا نمیکنه، یعنی کار میکنه اونجوری که باید باشه نیست، نه که اصلا کار نمیکنه، دو قرتونی میشن باقی 6 متر زبونه، با اون کار نداریم ما، اینی که خوب کار نمیکنه. خب سعلا شفیر جهنم، پناه بر خدا، لا اله الا الله، چقدر این تعابیر عجیبه، این آخری خطبه پیغمبره. شفیر لبه، اون لبه ای که بغلش گودیه، به میگن شفیر، بغل گودی جهنم، اینو حبسش میکنن، حبسش میکنن، همین الان حبسه، ملکوت همین الانشه دیگه. به کل یوم الف سنه، به هر یک روزی که مسئولیت داشته 1000 سال، هر یک روز مسئولیت 1000 سال. اگه هر یه روزی مردم رو درد 1000 ساله بهشون دادی چی؟ اون که هیچی، این که حالا مثلا خوب تا نمیکردی، مثلا با این با احترام صحبت نمیکردی، جلو پا نمیشدی، حرفشو گوش نمیدادی، اگه یه در دیگه میبینی وزیرت نمیتونه با تو حرف بزن و وزیرت نمیتونه بهت بگه آقا مشکل چیه، میگه 10 دقیقه اگه من با این حرف میزدم مشکل فلان مشکل حل میشد، و اگه یه باری مثلا تلفنی با وزیر صحبت میکنه خبر یکی تلویزیون میشه که مثلا فلانی با وزیر مثلا 10 دقیقه صحبت کرد، انقدر فهم میافتاده هیچ کی باورش نمیشه صحبت کنه. تمام اونم اصلا اینا اصلا قابل آدم نمیدونن که گفتم اینو صحبت کنیم که چی.
اونی که باش کار داریم یه آدمی که مهد کودک داره، این مدیره مثلا با معلمش باید بشه اینجا حرف بزنه، با حرف دانش آموز رو گوش بده، اون با ولی اون فلی مثلا باید بشه صحبت کنه، این باید پیگیری کنه، اون باید مثلا عرصی کنه، اونجوری که باید کار نمیکنه. این بابت هر یه روزی هزار سال لبه تعارف شوخیه، ایشالله شوخیه، آقا ایشالله نیست اون وقت، ایشالله نیست، من و تو با هم خواهیم مرد، تموم میشه، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، تموم میشه، آخرش که تموم میشه، آخرش گوداله میریم دیگه، حالا یا هست یا نیست، 1% اگه اون وقت باشه چه خبره، چی میشه؟ اگه نباشم که ما چیزی از دست ندیم، لاغل فجان کاری نشون دادیم، لاغل نام نیکی میمونه از آدمی که داری مراقبت این شکلی میکنه، اگه نکردیم چی؟ هیچ خبری نیست، همین تموم میشه میره.
به هر یه روزی 1000 سال و حشر و یده مقلولتون الی عنقه، در حالی محشور میشه که دستاش رو به گردنش قل و زنجیر کرده، که رو تو سوره مبارکه اسراء اینها رو بحثش رو داشتیم. گردن علامت تشخص آدمه دیگه، گردن کلفت میگن، طرف گردن کلفت، گردنش رو تبر مثلا خورده، اون گردن یعنی اون بودن طرف، هستی طرف، از رگ گردن به تو نزدیکترن، گردن اینجا منظور این گردنه مثلا، این نیست که از رگ اینجا مثلا نزدیکتر، از رگ قلب نزدیکتر نیستن، مثلا بزنه به گردنش میگه آقا من خودش رو میخواد چه کنه، مثلا از خودش هویتی نشون بده، من کسی هم چیزی هم، رو گردنش میزنه، من آقا من دارم میگم، مثلا میگه گردنم رو از مو باریکتر، یعنی من خودم رو دارم فدا میکنم، گردن اینه دیگه، بردارم که میخوان آزاد بکنن میگن رقبه آزاد کن، گردن آزاد، نمیگه مثلا دست، پا، چشم، قلب، گردن، یعنی اون تشخص آدم، موجودیت آدم، هویت آدم انگار به گردنشه. بعد آدمی که دستاش، دستار ابزار کار کردنه دیگه، با این دستا بعد به شماها رسیدگی کنم، کارهایی که به محتوا انجام بدم، دستا میچسبونم به گردنم، یعنی فقط خودم صف چسبیدم، گردن که علامت هویت بود، دستام که علامت کار کردم، هر چی هست برای خودم، برای خودم جمع میکنم، پول فلان جا رو میدم برای اینکه بچه‌م حیات علمی فلان جا بکنه، همین پولا بره اونجا و خودم و بچه خودم و رفیق و همجناهی خودم از باب اینکه تربیت من میشه، بچه‌م از باب اینکه تربیت من میشه، همجناهی من تربیت من میشه، بعدم برای من کار میکنه، هوامو داره، وقتی لازمش دارم گوش میده، دلم برای اونم نمیسوزه، خودم، این دستا به گردن چسبیده است، تو دستت باز بود، تو مسئول بودی، میدونی چی کارم توسو بکنی، تو صفر چسبوند به گردن خودت، فقط خودت، خودتو صفر گرفتی، بار خودتو بستی، این ملکوتش همینه، دستا به گردن بسته است، تو هر یه روزی خواستی بار 1000 ساله ببندی، هر یه روزی اون بر 1000 سال نگرد میداره، هر یه روز، چون هر یه روزی میخواستی بار 1000 ساله ببندی، هر یه روزی 1000 سال این دستا به گردنه. ادامه روایت هم اینه، فاین کان قام فیهم به امر الله تعالی اطلقه الله، بررسی میکنن اگه همه کاری که کرده به امر الله بوده، مدیر خدا بوده، این کارگزار خدا بوده، آزادش میکنن، یعنی آدم خوبی بود، اول گرفتن بستن، بعد بررسی کردن نه خوب بود، نه مدیر بد، به مدیر، به ماهو و مدیر این کارو میکنن، نه مدیر بد، مدیر بودی 10 نفر زیر مجموعه بودن، خب وایسه دستا به گردن بسته، اصل بر اینه، همون که گفتم دیفالت پیش فرضش اینه، چون آدم که مدیر میشه اصل اینه که برای خودش میخواد ببنده دیگه، راه 1000 ساله برای خودش میخواد تحصیل کنه، الان مدیر کلم، بعد بشم نه مثلا رئیس فلان جا، بعد بشم وزیر، بعد بشم رئیس جمهور، همینجوری بره بالا تا جایی که میشه، و اصل اینه که دستم به گردنم، اگه به امر الله بودم دست آزاد میکنم، من چون که نه تو بار خودت نمیبستی، خب برو بعد خوب بررسی بش، و این کان ظالما لما هوی به فی نار جهنم 70 خریفا، اگر ظالم باشه، ظلم کرده به این زیر دستی ها، این تو آتش جهنم 70 خریف، که حالا در مورد خریف قبلا گفتم پاییز، گفتم سالهای اون طرف مثل اینجا نیست، بهار، تابستون، پاییز، زمستون، اونجا همش پاییز 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 پاییزه، بعد پاییز پاییز شدیدتر میشه، پاییز بعد پاییز رو پاییز میاد، الان پاییز بعدش یه بهاری میاد، الان برگریزونه، درخت سرد میشه، یخ میبنده، بهار میاد، دوباره آفتاب میخوره، حرارت میخوره، دوباره بعد پاییز میاد میریزه، حالا فرض کنیم تابستون بهار نیاد، الان پاییز باشه، دوباره سال بعد پاییز بشه، دوباره سال بعد پاییز بشه، چی میشه؟ این حجابه دیگه، 70 حجاب، این چقدر حجاب داره از اون رشد و شکوفایی و گرم شدن و میوه دادن و نتیجه دادن، این الان پاییز حجابش شده، حجاب پاییز که رفت بهار اینو زنده میکنه، حالا پاییز دوم که اومد میشه حجاب دوم، پاییز سوم میشه حجاب سوم، این 70 خریف یعنی 70 پاییز در جهنم میمونه، یعنی 70 لایه داره برای شکوفایی، 70 پرده و 70 عمق در گرفتاری جهنمی او هست، که حالا یکی یکی باید نارو طی کنه، بیرون بیا، سر کنه، پناه میبریم به خدا، و من لم یحکم به ما انزل الله کان کمن شهد شهادت زور. خب ملکوت بعدی، کسی که حکم نکنه به آنچه خدا نازل کرده، بر اساس قواعد و قوانین و قواره الهی کار نمیکنه. نظام جزایی، نظام قضایی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، آموزشی، اونی که قواعد الهی، قواره الهی است بر اساس اون عمل نمیکنه. نه اینو یونسکو گفته، نه اونو یونیسف گفته، نه اینو فلان جا گفته، نه اینو سازمان ملل دستور کرده، اونو سازمان بهداشت دستور داده. بابا قواره الهی چیه؟ اونم اگه گفته جور در میاد با اینی که خدا گفته، بخاطر اینکه خدا گفته انجام بده، نه چون اونا گفتن. از چی میترسی؟ میترسی بزننه؟ ما دیگه از اونا بخوایم بخوری از اینکه هستیم بدتر میشیم. باز اونا بزنن یکم جون میگیریم، یا حواسمون جمع میشه که یه چیز خوردیم، انرژی از خودمون نشون میدیم. الان که همجور داریم تلف میشیم از تو. کسی که حکم نکنه با آنچه خدا نازل کرده، مثل کسیه که شهادت زور داده، شهادت دروغ. و یا قذف و بهی فنار، اینو پرتش میکنن به همین قذف، قذف انداختن. این مثل سنگی که پرت میکنن، اینو این شکلی پرت میکنن تو آتیش، چون حالت رها شدگی داره دیگه. اینو که از چنگ خدا خودش رها کرد، از قواعد و از اون حدود الهی وقتی در اومد، تو مشت خدا بود، درست شد؟ تو مشت خدا بود، تو این مشتش رشد میکرد، شکوفا میشد، مثل که از زمین بزنه بیرون، از زمین، از خاک در بیاد. این خودشو در آورد اینجا از این خاک، از این محدود، از این حدود افتاد بیرون. دیگه نه رشد داره، نه شکوفایی داره، نه مواظبتی نسبت بهش هست. اینی هم که از این قوانین و قواعد الهی خودشو در آورد، این شکلی میشه، افتاده بیرون، مثل سنگی که از تو مش رها میشه، پرتاب میشه. این ملکوتش اینجور داره پرتاب میشه تو آتش. و یعذب به عذاب شاهد زور، عذابی هم که داشت اونی که شهادت دروغ میداد، این همون عذاب رو هم داره که قبلا بهش اشاره شد. ملکوت بعدی، و من کان ذا وجهین و لسانین فهو فی النار. اگه کسی دو چهره‌ای باشه و دو زبونه باشه، این در آتش. در مورد دو چهره و دو زبانه در بحث‌های نظام تقدیم که اون 39 تا آخرش میشد، بحث‌های آن سوی مرگ، 100 خورده ای 170 جلسه چقدر بود اون جلسات میانیش، حالا نمیدونم 20 تا بود 30 تا چند تا بود، چندین جلسه در مورد دو زبانه بودن و دو چهره‌ای بودن صحبت کردیم، ملکوت زبان و ملکوت دو زبانه بودن، که حالا عزیزان اگه خواستن میتونن به اون بخش مراجعه کنن. و من مشا فی صلح بین اثنین، اگر کسی برای اینکه بین دو نفر رابطه حسنه ایجاد کنه، رابطه دو نفر رو با هم خوب کنه، گام برداره، اقدام کنه، که حالا قبلا عرض کردیم این اقدام یا به اینه که میاد پیش این راه فیزیکی میره، یا به اینه که میاد مثلا تو فضای مجازی یا تماس میگیره یا نامه میده، کسی رو میفرسته، همه اینا میشه اقدام، همه اینا میشه اقدام. اگر کسی برای صلح بین دو نفر اقدامی بکنه، صلی الله علیه و ملائکته، که اینو قبلا چون اشاره کردیم دیگه فقط میخونم، خدا و ملائکه‌اش بر او صلوات میفرستن، حتی یرجع، تا برگرده. این محدوده‌ای که رفت، برهه‌ای که درگیر این کار بود و اقدام کرده بود برای آشتی دادن و برقرار کردن رابطه خوب بین دو نفر، برقرار کردن رابطه خوب ها، نه رابطه بد، رابطه خوب، اینجا که حق به همین رابطه است، وقتی به حق به عدم رابطه است، نه که اونجا بیاد آشتی بده، اونجا تمام ملکوت بدی داره. یه کسی از یه کسی به یک دلیل خوبی جدا شده، فاصله گرفته، اونا داشتن اینو وادار به گناه میکردن، به اعتیاد میکردن، این بیاد اینا رو با هم پیوند بده، میگه ما آشتی بدیم، این نیست که. اونی که از اینا جدا شده و رابطه داشتن اینا هم دیگه خوب بود، این بیاد اینو با اون پیوند بده. تمام این برهه‌ای که برای این کار گذاشته مشمول صلوات خدا و ملائکه بوده تا برگرده. و اوتی اجر لیلۃ القدر، بهش اجر لیلۃ القدر رو میدن که هزار برابر اعمال در شب قدر. اینم تو این برهه انگار تو شب قدر بوده، این ساعت رو برای ساعت شب قدری مینویسن، چون داشته تقدیراتی رو رقم میزده، امورات دیگران رو داشته به نحو خیر مدیریت میکرده. وقتی کار اینجوری میشه، اون ساعت میشه ساعت شب قدری، بعد هر عملی تو اون ساعت مثل عمل تو شب قدره، عمل در شب قدر هزار برابره، عمل این شخص هم تو اون ساعت هزار برابره. و من مشا فی قطیعت بین اثنین، اگه کسی اقدامی کنه برای اینکه بین دو نفر قطع بشه، برای بریدن دو نفر، کان له من الوزر به قدر مال من اصلح بین اثنین من الاجر، همون قدری که اون بابایی که تلاش میکرد برای رابطه خوب بین دو نفر اجر داشت، این همون قدر وزر داره. یعنی اون عملش در شب قدر به حساب میومد، یعنی صلوات خدا و ملائکه بود تا وقتی داشت این کار انجام میداد، این میشه لعنت خدا و ملائکه تا وقتی داشت این کار انجام میده. اون اجر شب قدر داشت، انگار در فضای زمانی شب قدر داشت کار میکرد و کار خوب انجام میداد، نه انگار در فضای زمانی شب قدر داره کار بد انجام میده. یه نفر آقا دزدی کنه، شب معمولی دزدی کنه چقدر بده، حالا شب قدر کسی دزدی کنه، این هزار برابر بدتره دیگه. کسی هم که پیوند کسی رو بخواد خراب بکنه اقدام میکنه، دو نفر رو از هم جدا کنه، فاصله بندازه، اینا رو به طلاق بکشونه، به نفرت بکشونه، زیراب بزنه، این همونه. تو این بره زمانی اثر عملش این شکلیه. مکتوب علیه لعنت الله حتی یدخل جهنم، برای نوشتن مکتوب لعنت خدا براش نوشته شده است تا اینکه وارد جهنم بشه. فیضاعف له العذاب، عذاب براش مضاعفه، چون گفتی مثل شب قدر میمونه. ملکوت بعدی، و من مشا فی عون اخیه و منفعته، کسی اقدام بکنه برای کمک کردن به برادرش، برای منفعت رسوندن به برادرش، که حالا برادر رو توضیح دادی. فلهو ثواب المجاهدین فی سبیل الله، اونا که خانتومان شهید شدن، مجاهدینی که تو خانتومان بودن، جای دیگه بودن، مجاهدینی که در راه خدا دارن عرق میریزن، زحمت میکشن، خونشون ریخته میشه، چقدر ثواب دارن، اجر ملکوتی اینا، ملکوت اونا چیه؟ اینی هم که داره رابطه خوبی برقرار میکنه با یک برادری، همین، چون او داره از مرزها دفاع میکنه دیگه، داره دشمن رو از مرز کنار میزنه، اینم داره دشمن رو از مرزها، کدوم دشمن؟ ابلیس. ابلیس رو داره از مرزها کنار میزنه. از کدوم مرزها؟ مرزهای رفاقت، برادری، همبستگی. اون کیان جامعه اسلامیه، اینم کیان خانواده است، کیان روابط مؤمنانه است، از اینها محافظت میکنه با کمک رسوندنش، با تلاشش، با همدلیش، با خیرخواهی. و من مشافی عیب اخی و کشف عورته، اگه کسی تلاش بکنه، اقدام بکنه برای اینکه عیب برادرش رو رو کنه، اینو لو بده، رسوا کنه، یه مشکلی، یه کاستی، کمبودی از این رو نشون بده، به رو بیاره، آشکار کنه، لو بده، کسی که قدم برای این برداره، اقدام اینجوری بکنه که یکی از ریخ بندازه، از قیافه بندازه، از حیثیت بندازه، از آبروی کسی رو خطر بندازه، مشکل و عیبی از کسی آشکار کنه. کان اول خطوت خطاها و وضعها فی جهنم، اون اولین قدمی که ورداش، خود اون اولین قدم تو جهنم گذاشت، یعنی با همون اولین گام جهنمی شد. و کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق، اینا که افشاگری اونا میکنن، پرونده سازی میکنن، پرونده اونا پشت مشت در میارن، این خونه از کی کجا گرفته، اون پرونده چی داره، اون مالک کجا برای این نمیدونم وام گرفته، اون مالک یه وقت هست حیثیت عمومیه، تازه اونم محل بحثه که میشه اینا رو منتشر کرد یا نه، یا خیلی چیز مخفی پنهانی محتمله که هیچی ازش در نمیاد، معلوم نیست، ما اصلا نمیدونیم چی بوده، بعدش چی شده، هیچیش یقینی نیست، هیچی ازش فهمده نمیشه، از این عدالت خواهی احمقانه که بعضی دارن میکنن الان. اینو خدا جلوی چشم خلائق رسوا خواهد کرد، من مرده شما زنده خواهید دید اینها رو، این قاعده ایست که پیغمبر فرمود، خدا عیوب مخفی اینها رو جلوی چشم همه خلائق لو خواهد داد و آشکار خواهد کرد، اینا که میرن از توی سرشون تو اون زندگی های مردم از اون پشت مشت تو پستوی چیزی پیدا کنن بیان بیرون بکشن، خدا عیب اینها رو جلوی چشم همه خلائق، یعنی رسوایی، حالا تو مثلا 400 هزار تا مخاطب داشتی جلوی اینها رسوا میکردی، خدا تو رو جلوی 400 هزار تا رسوا نمیکنه، تو رو جلوی کل خلائق، جلوی 8 میلیارد آدم رسوا میکنه. و من مشاء الی ذی قرابه و ذی رحم یسأل به، خب حالا یکم هم چیزای خوب بخونیم، امروز همش ترسیدیم، انذار بود، یکم رو بشارت. کسی اگه اقدام بکنه برای صله رحم، به فامیلی سر بزنه، به ارحام سر بزنه، رحمی که خدا از او سوال میکنه، که همون سه طبقه ارث میشن دیگه، اینا رحم های اصلی هست، حالا اونا که دورترن اونم اشکال نداره، ولی خدا دیگه از اون سوال نمیکنه، مسئولیت بابت اونها نداری، ولی اینا که مسئولیت، این سه طبقه ارث، طبقه اول کیا بودن؟ پدر و مادر، فرزند و نوه و اینا. طبقه دوم کیا بودن؟ برادر و خواهر. طبقه سوم کیا بودن؟ عمو، عمه، دایی، خاله اینا و فرزندان اینا. این سه طبقه ارث میشه سه طبقه رحم به ترتیب اولویه. حالا قدم برمی‌داره برای چی؟ حالا الان که تو فضای مجلس میگم ما گروه زدیم اینجا واسه صله رحم، دور هم نشستن غیبت اینو میکنن با فلان آلو مسخره میکنن، چرا نمیمیره، جوکای اینا رو به کی میفرستن و اینا، اسمش هم گوشن صله رحم، نه زمین صله رحم نیست، این شعله ور کردن آتش و انداختنش تو دامن فک و فامیل، این اتفاقا صله رحم که نیست، این قطع رحمه و حضور تو همچین جمعی هم که دارن مسخره میکنن بزرگان رو، علما رو، شبه افکنی میکنن، اگر میتونی دفاع کنی، جواب بدی، اثرگذاری، بمون، نیستی و بیا بیرون، دلیل نداره بودن شما تو این فضا، اسمش هم صله رحم نیست، این قطع رحم. صله رحم یعنی نفعی رسوندن، طرف رو با یک حقیقتی آشنا کردن، مشکل و گره‌ای از دنیا و آخرت طرف باز کردن، این میشه صله رحم. اینجور اگه اقدام کردی برای صله رحم، اعطاه الله اجر مئة شهید، خدا به این اجر 100 شهید میده به همین اقدامی که کرد. چون 100 تا شهید گاهی تلف میشن که یه خونه خراب نشه. ما تو خرمشهر اینجور بود دیگه، گاهی 100 نفر کشته میشن که دشمن دستش به این خونه بعدی نرسه، پیشروی در خونه بعدی نکنه. شما با صله رحم چیکار میکنی؟ باعث میشه که شیطان پاش به خونه بعدی نرسه، یه خونه رو حفظ میکنی. این اجر 100 تا شهید. ببینید هیچ کدوم گزافه گویی نیست. ما فکر میکنیم خیلی مثلا این رو باید گزافه گویی کنه، نه همونه دیگه، اثر همون کارو داره. مثلا این ملکوتش هم همونه، 100 نفر شهید میشدن، دشمن یه قدم جلو نیاد، تو این شهر وارد این حریم نشه. شما با صله رحمت این کارو کردی، دشمن رو پس زدی، ابلیس رو از این خونه دور کردی، از این فامیل دور کردی، محافظت کردی. و ان سأل به و وصله به ماله و نفسه جميعا کان له به کل خطوتن 40 الف الف حسنه و رفع له 40 الف الف درجه و کانما عبد الله تعالی 100 سنه. چقدر قشنگ اینو.
اگه حالا فقط قدم بر می داشت، اینی که را می افتاد بره، اجر 100 تا شهید داشت. حالا اگه بیاد حال طرفم بپرسه، هم می اومد فقط می دیدش، این اجر 100 تا شهید داشت. حالا میاد حال طرفم پرسه، پرسجو میکنه آقا کمی کسری مشکلی کاری، نه پارتی بازی رانت بازی، نه اگه کاری مزبودستان واقعا برمکار درست حسابی، نه با سوء استفاده گری اینا انجام بدم، همین فقط میپرسه ازش، بهش میگه. و یه مالی هم، چون اصل صله رحمی ماله، این کمک اینجوریه، کمک مالی و بدنی، با مالش یا با جانش یه کمکی به طرف بکنه، براش بره مرغی بخره، حالا یا با پول خودش مرغ بخره یا با پول طرف براش مرغ بخره، جفتش درست خوبه، اینو دکتر ببره، آرایشگاه ببره، دندون پزشکی ببره، چه میدونم باشگاه ببره، مدرسه ببره، بچه مثلا برادرشو مدرسه میبره، از مدرسه دنبالش میاد. نه همش مثلا صله رحم اینو دیگه، این کارا رو که بکنه، به هر قدمی که برمی‌داره 40 میلیون حسنه خدا بهش میده. اونجا دیدی خانم یه حسنه نداشت حفظش کنه، یعنی یه حسنه نگرد میداره، این سپر میشه، این شیلده، نمیذاره به چیزی برسه. اینجا 40 میلیون حسنه بابت هر قدم داره و 40 میلیون درجه داره، نه حسنه، درجات، یعنی ارتقای معنوی حقیقی از درون، نه فقط صورت اعمال. حسنات صورت اعماله، درجات ارتقای حقیقی از درون، تعالی وجودیه. و انگار خدا رو 100 سال عبادت کرده بابت این یه قدم. یعنی نورانیت 100 سال عبادت چقدره؟ اثر 100 سال عبادت چقدره؟ 100 سال عبادت، 100 سال نماز شب خونده، روزه گرفته، 100 سالش قرآن میخونده، این نور اونو تو این یه قدم. چون اون 100 سال معلوم نیست انقدر مخالفت با نفس توش بوده که این الان توش انقدر مخالفت نفسه. نه همش قواعد داره، کشکی نگفتن برامو، همش فرمولیزه است، همش فرموله، درست شو؟ این همون بود که ما بچه بودیم چی بود، حالا شوخی جدی میپرسن یک کیلو آهن سنگین‌تر یا یک کیلو پنبه؟ بچه بودیم گفتم چی؟ گفتم یک کیلو آهن. آقا خب یک کیلو پنبه درسته خیلیه، ولی یک کیلوه دیگه، درسته؟ این 100 سال عبادت یک کیلو پنبه است، این یک کیلو آهن هم یک کوچولوه، یک کیلو آهن معادل اونه، سنگین‌تر نیست، معادله. ما بچه بودیم گفتم یک کیلو پنبه سنگین‌تره، آهن چون آهن بود داریم که این سنگین تر، چون پنبه رو خودشون میگفتیم پنبه است، آهن میگفتیم آهنه، بگه آهن سنگین تر، در حالی که خب یک کیلو یک کیلو دیگه فرق نمی کنه. وزن روز قیامت میزانش حقانیت، حقانیت به چیه؟ به میزان توجه به خدا و فارغ بودن از نفس، این میشه حق. الوزن یوم اذن الحق. حالا یه وقت 100 سال عبادته، یه وقت یه گام برداشتن برای صله رحم این فامیل، اتفاقا هرچی باهاش خورده حساب بیشتر داشته باشی، دلچرکین تر باشی، کمتر به دردت میخوره و بیشتر توقع داره و بیشتر قرقر میکنه، بعد زبونتر اثر این عمل اتفاقا بیشتر، چون داری بیشتر رو خودت پا میذاری. اونقدر که بعد 100 سال قرآن میخوندی که رو خودت پا گذاشته باشی، اتفاقا 100 سال قرآن خوندن بیشتر نفسم گاهی حال میاد، من 100 سال قرآن خوندم، 100 دور ختم قرآن کردم. اونقدر که شاید اونجا هم گیر نیاد توی 100 سال عبادت، اینجا تو یه قدم که داری برمی‌داری حاصل میشه، چون رو خودت داری پا میذاری. مثلا 40 میلیون حسنه، 40 میلیون درجه. و من مشا فی فساد مبینهما. خب حالا اگر کسی برای به هم زدن دو به هم زنی، ملکوت دو به هم زنی، برای به هم زدن رحم با رحم، دو تا برادر رو با هم به هم میزنه، دو تا پسر خاله رو، دو تا دختر عمه رو، خاله و خواهرزاده رو، که حالا گاهی مثلا این شوهره رابطه خانومش رو با اقوامش به هم میزنه، گاهی خانومه رابطه شوهرش رو با اقوامش به هم میزنه، که از اینا خیلی داریم، خیلی داریم. اگه کسی یه اقدام این شکلی بکنه برای به هم زدن اینا و قطیعت ما بینهما، اینا رو از هم جدا کنه،
غضب الله تعالی علیه، خدا به این غضب، این جز باز مغضوبان علیه میشه. و لعنه فی الدنیا و الاخره، تو دنیا و آخرت خدا لعنش میکنه. لعن هم همینی که امروزه بهش میگن موج منفی، حرفا اینا همینه، موج منفی واقعی، کائنات موج منفی میفرسته، این خدای کائنات موج منفی میفرسته، همه کائنات هم تابع خدا به کائنات، این موج منفی در دنیا و آخرت میفته تو موج منفی خدا، غضب خدا پس زدن و موج منفی از زمین و زمان برش بد میباره، تو فرکانسی قرار گرفته که این فرکانس منفیه، هیچ روی خوشی از ملکوت عالم به این نشون داده نمیشه. این تو این فضا نیست، همین که اینجور رابطه ها رو به هم زد. و کان علیه من الوزر که ادل قاطع رحم، سنگینی ملکوتیش مثل سنگینی ملکوتی قطع رحم، فرق نمیکنه خودت با پدر مادرت قطع رحم کنی یا کاری کنی که همسرت با پدر مادرش سرد بشه، یا کار کنی یه نفر با پدر مادرش سرد بشه، فرق نمیکنه، هر جایی تو واسطه قطع رحم باشی انگار خودت قطع رحم کردی. که حالا میدونی قطع رحم گاهی یه سر سوزن 30 سال عمر آدمو کم میکنه، تو رو باید داری، و یه سر سوزن سر رحم 30 سال عمر آدمو افزایش میده. این همون پیام به ملکوت و کائنات و روی خوش نشوندن کائنات، یکی از این روی خوش نشوندن کائنات همین است دیگه، 30 سال به عمر اضافه میدیم، تو لایقی بیشتر بمونی اینجا، اون یکی میگه تو لایق نیستی، بس بیا بریم، تو هر چنجا بمونی بیشتر به هم میزنی، ملک خدا رو داری خراب میکنی، زمین خدا رو آلوده کردی، یه زودتر بریم با تو بیشتر گند نزدی. اینجوری میشه. خب اینم بخونیم. و من عمل فی تزویج بین مؤمنین، کسی اقدام بکنه برای اینکه دوتا مؤمن رو به هم برسونه، ازدواج. خب تو که میدونی این همکلاسیت، حالا خصوصا از جانب خانم ها معرفی معمولا لازمه که بابا حالا به یه آدمی که مثلا صلاحیت داره، اعتباری داره، جایگاهی داره، این همکلاسی من دختر خوبیه، شما مثلا پسر داری، برادرزادت هست، اون همکارت هست، اینا رو به همینجوری معرفی کن، اینجوری به هم منتقلشون کن. این باید همیشه باید تو ذهنمون باشه دیگه، جوان مجرد، پسر، دختر، هی بشین اینا رو با هم دیگه جفت و جور کن، برکات فراوانی، حالا ملکوتیش که هیچی، برکات دنیاویش هم عجیبه، کسی که اهلی کنه، چون یه فداکاری زیادی هم میخواد. همونی که میگن اگه خوب بشه میگن خودمون پیدا کردیم، بد بشه میگن فلانی خدا لعنتش کنه که اینو گذاشت تو دامن ما، یه فداکاری میخواد آدم خاطر خدا. البته اینجا مهارت هم میخواد واقعا، که آدم فقط معرفی کنه، تعریف و تایید و اینها نکنه، اینا بسپره به تحقیق، اصرار به اینکه به هم برسن اینا نداشته باشه، خوبم هم تو همون معرفیش اول اینا رو با هم سبک سنگین کنه، واقعا به هم میان، کار اینجوری بشه، هورتیکاری نشه که همینجوری دو نفر رو به هم تناسب ندارن میخوان به هم بسپارن و بعدم مشکلات پیش بیاد. خلاصه اگه کسی اقدام بکنه برای تزویج بین دو مؤمن، حتی یجمع بینهما، تا این به نتیجه برسه و این دو تا ازدواج کنه، زوجه الله الف الف امرأة من الحور العين رزقنا الله اياكم، خدا به او 1,000,000 همسر از حور العين، بابت هم یک کارش میده 1,000,000. حالا این اعداد هم حساب کتابی داره، اونجا 40,000,000، اینجا 1,000,000، 1,000,000 حور العين میخواد چیکار کنه شما؟ برزخ بهش دو تا سه تا، نه 1,000,000، آقا خدا 1,000 اسم داره و 1,000 اسم در 1,000 جلوه میشه 1,000,000، و هر حور العینی میشه جلوه ای از یکی از اون اسما در یکی از اون جلوه ها، 1,000 اسم، هر اسمی 1,000 جلوه، با 100,000 چهره برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. حور العین اینه، نه اطفای شهوت. ملکوت آقا بهشت، لا اسمون فیاض لغمن ولا تعظیم و الا قیلن سلام، سلام اونجا همش سلام، اونجا همش حضور خداست، خداست، الحمدلله رب العالمین، آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین، جو همش جلوه توحیده. حور العین هم همسریش اینه، زوجیت پیدا کردی با این 1,000 اسم، که در مورد همسری صحبت کردیم، سوره نور هم همسری رو بعدش آیه نور رو آورده دیگه، از این جنس اشتیاق به خدا و اتصال به خدا، از این جنس اشتیاق این زن و شوهر به هم، این اتصال این دوتا به هم دیگه است، که لطیفترین جنس محبت در عالم ماده است، وقتی اینو ایجاد کردی اونو با خدا بهت میده، اون زوجیت اسماء الله رو، زوج میشی با همه 1,000 تا، بعد اینا همه رقمه با هم یکی شدن دیگه، دوتا کاملا بیگانه همه رقمه با هم یکی شدن، تنشون با هم یکی شد، فکرشون با هم یکی شد، سرنوشتشون با هم یکی شد، بچهشون با هم یکی شد، رزقشون با هم یکی شد، 1,000 جانبشون با هم یکی شد، تو هم با 1,000 اسم یکی میشی، این میشه زوجیت با 1,000 اسم، این زوجیت با 1,000 اسم، هر اسمی 1,000 جلوه، میشه زوجیت با 1,000,000 حورالعین. بله به عوام البته وقتی میگن، به ما عوام وقتی میگن، میگن این کار بکن 1,000 تا حورالعین بده، میگن آخ جون حورالعین بده بریم، ولی اونی که سطحش بالاتر پس بزرگان و علما اینا، اون میفهمه که یعنی چی، منظورش چیه. کل امرأتن فی قصر من دور، حالا 1,000,000 همه یه جا همجور فلهی ریختن مثلا نه هر یه دونه تو یه قصر، هر کدوم قصر جدا داره، یعنی اون محل ملاقات چن فهم کن جلوگاهش متفاوته، از یک دریچه دیگری میبینی او رو غیر از دریچه‌ای که قبلی رو میدیدی. خب هر کدوم در قصری از در رو یاقوت، قصرش هم از در رو یاقوته، در چه رنگیه؟ طلای سفید میشه در ها، یاقوت چی؟ سرخ. اون سفیدی و سرخی، اون سفیدی شفافیت، بی پیرایگی، یه رنگی، این میشه در. اون یاقوت سرخی، اون عشقی که از درون، اون آتش، اون شعله عشقی که از تو جوشیده و داره میجوشه، این خم می، این می سرخ که عشقه، علقه است. رنگ علقه رو به قرمز معمولا نشون میدن دیگه، اصلا خود علقه هم قرمز سرخ دیگه، علقه بچه علقه که میشه خونه بسته شده بهش میگن، بهش میگن علقه، درسته؟ علقه هم همی رنگی قرمز، خون به دلم کردی، این دلم خون شده، خونه به دل از عشق به فلانی، درست شد؟ این میشه رنگ سرخ، این میشه یاقوت. اون دور اینا، حالا این قصره همش دور و یاقوته، هم سفیدیه هم سرخیه، سفیدیه بی پیرایگی، سرخی عشق و یک جلوه‌ای. و کان لو به کل خطوتن خطاها فی ذلک، هر قدمی که اینجا برداشت برای اینکه دوتا رو به هم برسونه، او کلمتن تکلمه به هافی ذلک، بابت هر کلمه‌ای که گفته توی مسیر که این دو نفر رو به هم برسونه. خوش به حال این مشاورهای ازدواج، خصوصا اونایی که هم پول نمیگیرن هم خوب دقت میکنن، معمولا که پول زیاد میگیرن کم هم دقت میکنن، اونا در مورد اینا احتمالاً صادق نیست. ما وقت مشاوره اینا خب قبلا بود، مشاوره تو دانشگاه الان وقتش نیست واقعا، یعنی نه اینکه دوست نداشته باشیم، اولا تقاضا زیاده، یعنی درش باز بشه نمیشه گلچین کرد که آقا شما 5 تا بیان، شما مثلا 4000 تا نیان، ترجیح بلا مرجح نمیشه کرد، دیگه آدم به همه وقت بده. و خدمت شما عرض کنم که نکته بعدی هم اینه که ما درگیر کار دیگری هستیم، یعنی کار واجب تری که یعنی رفقا هم خبر دارن ما درگیری ها چطوره، اینجا همین مجموعه که هستیم صبح میایم شب برمیگردیم خونه، گاهی توقع مشهد میان میخوان مثلا ما رو ببینن صحبت بکنن، نمیشه ناراحت میشه، تلفن میخوان بگیرن نمیدن ناراحت میشه، پیام میخوان بدن یا حتی بعضی وقتا شماره پیدا میکنن پیام میدن جوابی نمیگیرن ناراحت میشن، این همینه واقعا، شرایطش نیست که بخوایم اقدام شکلی، همون مجموعه هم که برای پرسش و پاسخ و اینا هست همون هم به سختی برسیم، هر چند روز یه بار دو تا سوالشو جواب بدیم، تراکم کار زیاد. خلاصه اینا عرض کردم به مناسبت که دوستان بدونن ماجرا چی. خب به هر گامی که برمی داره و به هر کلمه‌ای که میگه عمل یک سال رو براش می‌نویسن، میره اونجا پروندهش باز میشه، یک سال عبادت، من یک سال داشتم قیام لیلها و صیام نهارها، یک سال هر روز روزه بودم شبا مشغول عبادت، من خواب بودم آقا، همیشه من روزه مارمزونم زورکی میگرفتم، یک سال روزه بودم. میگه اون یک کلمه که گفتی فلانی برای ازدواج با فلانی خوبه و رفتن از اون یک کلمه تو نتیجه حاصل شده ازدواج کردن، اون یک کلمه اگه دو کلمه بوده دو سال میشه، سه کلمه بوده میشه سه سال، اگه یک کلمه بوده این میشه چی؟ میشه یک سال. خوشبار اونه که تو این کارا وارده. و من عمل فی فرقته، اگر کسی آقا جان برای فاصله انداختن بین زن و شوهری کاری کرد، که حالا قبلا نمونده این توضیح دادیم، از متن کتاب هم باید بخونیم که حالا گاهی تو وضعیت پوشش منه که باعث میشه زن و شوهری از هم فاصله بگیرن، تو نحوه حرف زدن منه، تو اداره یه جور با همکارم صحبت میکنم، من خانوم یا من آقا، او سرد میشه نسبت به همسرش، اینا همش همینه، کاری میکنم که جدایی میآورد بین زن و شوهری. کان علیه غضب الله، دوباره مغضوب خداش شد، مغضوب علیه و لعنته فی الدنیا و الاخره، همون لعنت همون انرژی منفی اینا در دنیا و آخره. و کان حقا علی الله تعالی ان یرزقه به الف صخره من نار، پناه بر خدا، حقی است به عهده خدا. وقتی میگن حق علی الله یعنی خدا توی مسئله برو برگرد نداره، حق علی الله یعنی خدا توی مسئله برو برگرد نداره، چیکار میکنه؟ حالا آخره این روایات هم جالبه که الان میفهمد که حقی است به عهده خدا که ان یرزقه به الف صخره من نار، خدا سنگسارش میکنه، سنگسار بدترین عذاب، الله تو المیزان میگن که بدترین عقوبت، عقوبت سنگسار، چون انقدر سبب بعد میگه، میگه حتی تو ارزش رو نشون میدم بهت نزدیک بشم، از دور میزنمت، توش تحقیر، توهین، پرتابه، پرتاب سنگ، درد، فشاره، فاصله گرفتن، این سنگسار بدترین عذاب. خدا اینو سنگسار میکنه با چی؟ با سنگ ریزه؟ نه، با صخره. علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، با چی بود؟ با چی اینا رو زد؟ به حجارت من سجیل، سنگ ریزه بود که زد، فجعلهم کعصف معکول، مثل کاه خورده شده که حالا یا کاهی که تو دهن جویده شده. بخی اینجور احتمال دادن، گفتن نه، بخی گفتن نه، کعصف معکول یعنی کاهی که رفته تو معده از معده خارج شده. کاه خودش چیه؟ بعد تو معده بره هضم بشه، بعد به عنوان مدفوع خارج بشه. این تاپاله، اینا رو کردیم تاپاله با سنگریزه. حالا کسی که زن و شوهر رو از هم جدا میکنه، فاصله میندازه به هر نحوی با هر کاری، این سنگسار میشه با صخره، با هزار صخره از جانب خدا، نه سنگریزه، با هزار صخره. و من مشا فی فساد ما بینهما، حالا نه اینها رو به جدایی بکشه، هر کی کاری بکنه که بین اینها دلخوری بشه، خراب بشه رابطهشون، سرد بشن، جدا نشن، سرد بشن. ولم یفرق، اصلا به جدایی نمیکشه، فقط اینا نسبت به همدیگه رابطهشون شکراب میشه. کان فی سخط الله و لعنت ای فی دنیا و الاخره، این در سخط خدا و لعنت خداست در دنیا، همون انرژی منفی. و حرم الله النظر الی وجهه، خدا حرام کرده نگاه به وجهه رو، که حالا دوتا معنا داره، یا خدا حرام کرده ملائکه رحمت و ملائکه جمالی به چهره این آدم نگاه کنه، یا حرام کرده که این آدم به چهره خودش نگاه کنه، از دیدار خودش خدا او رو محروم میکنه. و من دل وریرن الی مسجدهی او الی منزله، حالا اگر یه کسی نابینا بود، شما اومدی دست اینو گرفتی راهنماییش کردی به مسجد بردی رسوندیش، او الی منزله یا به خونش رسوندی، او لحاجت من حوائجه، نونوایی میخواست بره، اون بر خیابون میخواست بره، توی چه میدونم بانک میخواست بره، میخواست فیش بنویسه تو بانک، هر نحوی کمک کردی به کسی که نابیناست. فمشا فیها، اقدامی کردی براش، حتی یقضیها، قدم برداشتی و مشکلشو برطرف کردی، کمکش کردی، مسئلهشو حل کردی. اعطاه الله تعالی براءتین، خدا دو اماننامه به این میده، براءت من النار و براءت من النفاق. یکی اماننامه از آتش، این الان مجوز داره دیگه، این الان دیگه آتش سمتش نمیشه، چون گفتم آتش جهنم و ملکوت آتشش با شعوره، میدونه کیو بگیره، اون که مجوز داره نمیگیره، تو دنیا مجوز سرش نمیشه، هر کی بیاد سمتش میگیره. آتش ملکوت چه شکلی نیست، شما میگه فلانی هستم، آه ببخشید من شما کنم، میره آتش جهنمی. این میشه براءت از آتش، یکم براءت از نفاق، چون نفاق لبش اساسش مغزش چیه؟ خودخواهی و وابستگی به دنیا، همه امکاناتو در خدمت خود گرفتن، برای خود گرفتن، فقط به فکر خود بودن، این از توش نفاق در میاد، ریشه نفاق. این آدم که فکر بقیه است از نفاق در میاد، ایمان نصیبش میشه، شیرینی ایمان رو میچشه، شیرینی عمل مؤمنانه رو میچشه، از حجاب نفاق جدا میشه. و قضا له 70000 حاجت فی عاجل الدنیا، خدا 70000 حاجت رو تو همین زندگی زود گذر دنیا و به همین شرایط زود به زودی عاجل با عجل عجله، تو همین دنیایی که برای خدا نمیارزه و خدا اینجا عجله نمیکنه برای کسی، معمولا به کسی زود چیزی اینجا نمیده، اینو زود بهش 70000 حاجت رو براش برآورده میکنه. خدا انشالله سلامتی بده به همه روشن دلها که طبعا در مخاطبین ما هم داریم از این عزیزان، خدا حفظشون کنه و دعا کنه انشالله برای ما با دل پاک و پرمهری که دارن. امام صادق به ابو بصیر که نابینا بود دست کشیدن جلو چشش و چشش خوب شد، حضرت فرمودن چی میبینی؟ گفت دارم دنیا رو میبینم. حضرت فرمودن دوست داری اینجور باشی و خدا حساب چشمتو بکشه یا من تضمین کنم؟ لا، تضمینش تو ذهنم، برات بهشت رایگان و بدون حساب رو به برگردی حالت قبلی. گفت برام گردون حالت قبلی. معلومه که نابینا اگر صبر به این حالت بکنه بهشت بی حساب داره رایگان، یه نعمت ویژه از خدا داده. و اگر بد بود هیچ نبی از انبیاء الله به این دوچار نمیشد، ما برخی از انبیاء و نابینا شدن، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، اگه نقص بود این بلکه کمال هم هست اگه کسی از شدت عشق به این حالات بیفته، که کما اینکه بعضی هم دیدیم که اینجور شدن، بعضی بزرگان در آخر عمر نابینا شدن. ادامه این روایتم اینه، ولم یدل یخوض فی رحمت الله تعالی حتی یرجع، دائما خوض میکنه در رحمت خدا، یعنی آقا شناور در رحمت خداست. الان که رفت تو کار این نابینا کمک کنه، یعنی شناور شد در رحمت خدا، تا تموم بشه این شناور تو رحمت، یعنی اون که چشم برزخی ملکوت داره یهو میبینه این داره لول میخوره تو رحمت، داره چیکار میکنه همینجور، یا خواب کسی مثلا میبینه این داره شناور در یک دریای عظیم و اونور پر از صدف و ماهی و چیزای جواهرات و فلان اینا، این احتمالاً دستگیری از یک کسی کرده به نحوی، شما داری مثلا تو خواب میشه گاه اینجوریه، حتی یرجه تا وقتی برمیگرده این شکلی. خدا ان شاء الله دست همه ما رو بگیره، ما بنده ایم که نابینای معنوی هستیم، پیر طریقتی بیاد دست ما رو بگیره برای رضای خدا، و نبی اکرم که دلیل راهه و راه بلده، دست ما رو بگیره، امثال بنده که نابیناییم رو برسونه به مقصود انشاءالله و عاقبت ما رو ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.